سلام، جادی هستم. امیدوارم خوب باشین اونقدر که میشه این روزها خوب بود. امیدواریم که به اینترنت وصل باشین اونقدر که میشه این روزها به اینترنت وصل بود، به اون چیزی که بهش اینترنت میگن. در اصل اتفاقی که افتاده ایران دیگه اینترنت هم نیست، مثل یک کافینت خیلی بزرگ شده که حالا بعضی ها پول بیشتری میدن میتونن بیشتر وصل بشن. کتاب برای پیروزی رو دارم میخونم، فصل به فصل ترجمه میکنیم. بسیار مشابه این روزها، این ماها و این سالهای زندگی ماست. در مورد یه سری گولد فارمره که سعی میکنن تو بازی ها کار کنن، زندگیشون رو بگذرونن، ولی دائما تحت سرکوبن تو کشورهای مختلف، توی چین، توی آمریکای دوستی پیدا میشه سعی میکنه بهشون بپیونده، پلیس حمله میکنه و یک عالمه اتفاق دیگه. از جمله لو و ماتور رو دنبال کرده بودیم که دوتایشون چینی ان، کار میکردن برای رئیسشون، توی بازی طلا استخراج میکردن، رئیسشون میفروخت به بازیکنهای غربی به اصطلاح. و بعد یه جایی احساس کردن ما نمیخوایم اینجور زندگی کنیم، ما میخوایم حق خودمون رو بازی کنیم، و جدا شدن و رفتن توی کافینت دیگه‌ای بازی کردن و سعی کردن که بازیکن‌ها رو متحد کنن، کارگرها رو متحد کنن و بقیه چیزها. و معلومه که پلیس حمله کرد با سرکوب جدی، متو دستگیر شد، رفت زندان، لو فرار کرد و متصل موند به اتحادیه‌ها. ولی یه جایی لو وصل شد به یه پادکستر خیلی مشهوری در چین، جیان دی، که برای کارگرای چینی پادکست غیرقانونی رو پخش میکنه و استریم میکنه و اونا زنگ میزنن، حرف میزنن و این چیزها. هر بخش کتاب تقدیم شده به یک چیزی، به یک یادی و یک خاطره. این بخش رو هم یاد میکنیم از اونی که شعارش جامعه بی طبقه توحیدی بود، الان اینترنتش رو هم طبقاتی. بریم ببینیم لو و متو چی شد. اولین بشقاب دامپلینگ متو آنقدر خوشمزه بود که نزدیک بود از بزاقی که دهانش را پر کرده بود خفه شود. دامپلینگ این غذا چینی هست و ژاپن. بعد از دو ماه در اردوگاه کار با خوردن پنجه مرغ و برنج، آن هم نه به اندازه کافی از هیچ کدام، یخ زدن در شب و بریان شدن در روز، فکر میکرد مزه دامپلینگ را در ذهنش کامل بازسازی کرده. روزهایی که بیل میزد، هر بار که نوک بیل در خاک فرو می رفت، مثل همان لحظه‌ای بود که دندانهایش پوست دامپلینگ را می شکافتند و بخار و روغن بیرون می زد و بوی گوشت درونش بالا می آمد و توی بینیش می پیچید. روزهایی که پتک می زد، سنگهای گرد برایش می شدن دامپلینگ های نرم تلمبار شده و زمین ساییده شده می شد همان ظرف یونولیتی جیر جیر کننده. دامپلینگ ها وقتی بین دو زندانی دیگر روی زمین دراز می کشید، در ذهنش می رقصیدن. صبح هم که بلند میشد باز در ذهنش بود. تنها وقتی که به دامپلینگ فکر نمیکرد وقت خوردن پنجه مرغ و برنج بود، چون آنقدر نفرت انگیز بودند که فقط همانها میتوانستند روح دامپلینگ را از خیال او بیرون کنند. حالا آزاد شد. زندان خیلی جالبه که زندانش خیلی شبیه دیگه. ما هم زندان هامون آدم ها باید رو زمین کنار هم به زور بخوابن، جا بشن، غذا توش بسیار بسیار کمه، به خصوص اگر از بیرون براتون پول نفرستن که بتونین از زندانبانها غذا بخرین، بسیار بسیار حجم غذا کمه و بسیار داغونه. و یه چیز بامزم که تو انفرادی، حالا من تجربه شخصیم بود، پس بقیه هم بود و خیلی جالبه، این فکر کردن به اتفاقات روزه. یعنی مثلا میکنم با همون سرعت عادی مثلا برم سینما و واقعا تصور میکنم که از خونه دارم میام بیرون، حالا میام تا سر کوچه، حالا از اینجا خط فلان رو سوار میشم، ایسکا به ایسکا میرم و اینو سعی میکنم تو زمان واقعی بگذرونیم، چون شما یه اتاق انفرادی 24 ساعت دارین که باید بتونین بگذرونش و در نتیجه خیلی کار جالبی بود. تیکه تیکه همه چیز رو با جزئیات، حتی من اینترنت هم برای خودم میرفتم سایت ها رو باز میکردم، آروم اسکرول میکردم ببینم توش چی نوشته تو ذهنم همش. آن وقت‌ها بود. حالا متوام خیلی سعی میکرد مزه دامپلینگ رو نگرد. من زندان خیلی کوتاهی رفتم، اصلا چیز نیستش، مقایسه با کسانی که واقعا زندان کشیدن نیست، ولی گفتن خاطرش خیلی مفیده، چون یه چیز جمعی باید ازش دید وجود داشته باشه که چه خبره. آن وقت‌ها بود که به این فکر میکرد که وقتی از زندان بیرون برود چه خواهد کرد. خیلی بامزه است، من کلی فکر میکردم چه دیستروی نصب کنم. در بازی قرار است چه کار کند؟ وبلی‌ها چه نقشه‌ای کشیدند و او چطور نقش خودش را در آن نقش بازی خواهد کرد؟ وبلی‌ها گروهی‌اند که توی بازی‌ها کمک میکنن به کارگرهایی که دارن کار میکنن، به اتحادیه‌ها و اینجور چیز. مأمور زندانی که آزادش کرد فرض کرده بود او یکی از میلیون‌ها کارگر غیرقانونی دارای مدرک جعلی است که برای خوشبختیش راهی کنتون و دلتای رود مروارید شد. مرد تقریبا نیمی از یک سخنرانی خشک و تند را درباره دوری از دردسر و برگشتن به روستایش در گویژو یا سیچوان ما بهش میگیم یا هر ناکجا آباد فقیر دیگری که از آن آمده بود تحویل داده بود، پیش از آن که واقعا به پروندهش نگاه کند و ببیند متو در واقع کانتونیز است و به این و اینکه به زودی با هزینه دولت به شنزن برگردانده خواهد شد. مرد ساکت شده بود و متو که از طنز موقعیت از پا در آمده بود نتوانسته بود جلوی خودش را بگیرد و با حرارت ازش تشکر نکند، آن هم به کانتونیز که یکی از بخش‌ها و حالا زبون‌ها یا لهجه‌های چینی. توی قطار دامپلینگ می‌فروختند. زنها و مردهای عبوسی که سالها نگرانی و گرسنگی و فلاکت خطای عمیقی در صورتشان کنده بود. اینجا شهرستان بود. منظورش جای دور از شهره. من خیلی به این اصطلاح شهرستان و شهرستانی مشکل دارم. اگه بخوام دقیقاً اشاره کنم میگم از جای کوچک. شهرستان یک جاییه که از شهر کوچیک‌تر از نظر تکنیکی، اینکه یه تهران داریم و بقیه شهرستانن، یه جوریه. از اون جالب‌تر حالا با حالیشون که مثلا دوستان که توی شهری هستن به اونجا میگن اون شهر و به بقیه میگن. ولی کلاً اصطلاح بالا به پایین بی‌مزه‌ای ندارم. توی ایران استفاده میشه. تکنیکیش منطقیه. اینجا شهرستان بود. سرزمین‌های بیرونی، همان چین مرموزی که میلیون‌ها دختر و پسر را به کانتون فرستاده بود تا در دلتای رود مروارید بختشان را پیدا کنند. متو همه ی آن لهجه‌های عجیب را می‌شناخت. زبان ماندارین عجیبشان را هم حرف می‌زد. اما کانتونیز بود و اینها مردم او نبودند. آنها هم دامپلینگ‌های او نبودند تو قطار. تا وقتی در حاشیه شنزن از قطار پیاده نشد و سوار مترو نشد، احساس نکرد به خانه برگشته. تا آن لحظه اصلاً دوباره به دامپلینگ فکر نکرد. دخترهای داخل مترو همانطور بودند که یادش می آمد. زیبا، مرتب، خندان و خوب غذا خورده. در چارچوب در ایستاده بود و بازتاب خودش را در شیشه سیاه نگاه می کرد و می دید چه اسکلت وحشتناکی شده. وقتی رفت زندان یک جوان بود. در واقع تقریبا یک پسر. حالا 5 سال پیرتر به نظر می رسید و بدگمان و فرو رفته شده بود. و روی گونه هایش تحریشی نازک در آمده بود که فرو رفتگیشان را بیشتر نشان میداد. شبیه همان انبوه خلافکارها و حقبازها و آشغالهایی شده بود که دور ایستگاه قطار و گوشه خیابان میپلکیدند. سخت و درمانده مثل موش فاضلاب. غیر قابل پیش بینی. خب چرا که نه؟ موشهای فاضلاب هم کلی دامپلینگ گیرشان میآید. دندانهای تیز دارند و حتی ذهنی تیزتر. سریع هم هستند. متو به بازتاب خودش پوزخند زد و وقتی قطار به ایستگاه بعدی رسید دخترهای داخل واگن با فاصله بیشتری از او رد شد. لو در ایستگاه گواماو در سطح خیابان به استقبالش آمد. دوست قدیمیش از گیلدی که با هم بازی میکردن و جدا شده بود. همان جایی که جدا شده بودن به معنی که از گروه قبلی جدا شده بودن که برای کارگرا بازی کنن اتحادیه تشکیل بدن و بقیه چیز. همان جایی که زنها و مردهای کچلواری با قدمهای تند از بورس می آمدند و می رفت. جمعیتی عالی برای اینکه لابلایشان گم بشه. لو هر دو دست او را گرفت و مدت زیادی در سکوت و با احساس فشرد و بعد او را به سمت بورس برد، همان جایی که جعل کننده های هویت. این آدم ها شنزن و کل استان گوانگ دونگ را سرپا نگه می داشتند. هر مدرکی که لازم داشتی برایت درست می کرد. مجوز کار برای اینکه یک دختر روستایی از جیان به شنزن برود و آیپد بسازد. مدرکی که بگوید وکیل یا دکتر یا مهندسی. گواهی نامه. جواز دستفروشی. حتی جواز خلبانی اگر لازم داشتی. بیشترشان پیرزن بودند. چهره مهربان امپراتوری های جنایتکاری که مردهای سخت با سیگارهای همیشگی و شوره روی شانه کت و شلوارهای تیره ادارهشان. در سکوت از میان جمعیت پرهیاهو و انگولکچی گذشت. در میان رگبار کارت‌های تبلیغاتی مدارک جعلی که مادر بزرگ‌ها از هر طرف می‌چپاندن توی دستشان، لو جلوی یکی از آن پیرزن‌ها ایستاد، خم شد و چیزی در گوشش گفت. او یک بار سر تکان داد و برگشت سر تکان دادن کارت‌هایش، اما لابد به نحوی به یک همدست علامت داده بود، چون لحظه‌ای بعد پسر جوان از روی نیمکتی بلند شد و وارد یک مال عظیم لوازم الکترونیکی شد و آنها هم دنبالش رفتند. از میان قرفه قرفه پشت قرفه قطعات موبایل، کیبورد، صفحه نمایش، شماره گیر، دیود، پیچ و تاب خوردند. از یک پله برقی بالا رفتند به طبقه دیگر از قطعه. باز هم یک پله برقی، باز یک طبقه دیگر و یکی دیگر تا رسیدند به طبقه ای که کاملا خالی بود. خیلی شبیه علاءالدین بود. حتی پریزهای برق هم خالی بودند. فقط سیم‌های لخت از آنها آویزان مانده بود و منتظر دو شاخه. مکس کردم نمیدونم که اولش من انفرادی بودم تو اوین، بعدش رفتیم یه اتاقی که مثلا 4 نفر توش بودن، تا 6 نفر هم زیاد میشد. اتاق خیلی معمولی بود، یعنی اتاق کوچولویی بود که توش 4-5-6 نفر بودیم و چون انفرادی احتمالا جانراش میفرستادن اونجا. یه داستانای خندداری هم داشتیم، مثلا خب تو چشم‌بند داشتین همیشه و پابند و دستبند با زنجیر بسته بود، ولی موقع رفت و آمد خب داشتم خاطره میگفتم، تلفن زنگ زد. خاطره از دست رفت. اون شب میگم خیلی بامزه بود اونجا. و تو اون اتاق یکی از آدمایی که بود که از همه ما بیشتر اونجا بود و اونجا هر آدمی یه شماره داشت، اصلا اسمتون رو نمیگفتن، از این فازایی که مثلا اصلا یکی نفهمه شما کیین، از اونورم یه حالت شماره دیهیومنایز کنن. و این دوستمون از همه قدیمی تر بود، شماره رو طبق معمول اصول‌ها به ترتیب ردیفی میدادن درنش دیگه، کاملا معلوم بود چند نفر دستگیر شدن. بقیه چیزاش هم اینو میگفتم که بچه‌ها از زیر چشمم میتونستین ببینین که در واقع چند تا وقتی براتون بازجویی اتاق انفرادی و اینا هست. بعد با مزه بود از بازجو میپرسیدیم که یه سوالی بپرسم، شما یک دونه اتاق که خالی میشه، شما مثلا 5 تا بازجویی با هم بحث میکنید کی رو حالا باید دستگیر کنیم بندازین تو این اتاق، یا هر کی زودتر بکنه است، یا مثلا پیش میاد شما بگین من فلان میفرستم اتاق عمومی که اتاق خالی بشه یکی رو بیارم، یکی قبل از شما یکی رو بگیره. خلاصه این مسائل سیستم عامل همه جا هست. این مثل سیستم عامل دیگه، شما یه صف دارین از یه سری حفره و میخواین مثلا پروسسور رو جا بدین در پروسسورها، تو یه سری تسک دارین که میخواین انجام بشه و 16 تا کور دارین، باید بتونین اینا رو بذارین توی اونها دیگه و یکی کارش تموم شده که دیگه رو بذارین. خلاصه ماجرای عجیبی بود. تو اون اتاق چند نفره هیه پسره بود که دوست بسیار خوبی بود، قدیمی ترین آدمی که بود اونجا بود و مال علاءالدین بود. در واقع تو علاءالدین یه غرفه داشت و موزیک میزد و از اون طرف تو علاءالدین موبایل تعمیر میکرد. سلام میکنیم بچه. پسر کلی جلوتر از آنها بود و آنها پشت سرش میرفتن تا وارد راهروی شدن که به سمت پله فرار میرفت. در کوچک کناری کمی باز بود و لو هلش داد. پسر آنجا نبود، لابد از پله ها رفته بود. اما پسر دیگری بود، جوانتر از لو و متو، که جلوی کامپیوتر نشسته بود و با تمرکز ماشروم کینگدام بازی میکرد که اینا هم بازی میکردن. متو لبخند زد. دیدن یک چینی که فقط برای لذت بازی میکند، نه به عنوان شغل، همیشه برایش عجیب بود. پسر سر بلند کرد و با آن دو سر تکان بی هیچ حرفی. لو بسته ای را به او داد که پسر با دقت شمردش، ترکیبی از دلار هنگ کنگ و رنمینبی چین. خیلی بامزه است، واحد پول چین رنمینبیه. یوان به یه دونش میگن، آفیشیال اسمش رنمینبیه. پول را با حرکتی سریع و ماهرانه ناپدید کرد. بعد به چارپایه‌ای در گوشه اتاق اشاره کرد که پشتش یک پرده سفید بود. متو نشست، هنوز بی آن که کلمه رد و بدل شود. ولید یک وبکم کوچک روی میز پسر قرار دارد و به سمتش نشانه رفته. صورتش را در حالتی از جدیت و دست پاچه مرتب کرد. همان قیافه افتضاحی که روی همه کارت‌های شناسایی هست. پسر با ماوسش کلیک کرد و به در اشاره کرد و گفت یه ساعت دیگه. لو در را برای متو نگه داشت و او از پله‌های فرار پایین رفت. دوباره به مال رسیدن، دوباره به خیابان، دوباره میان جائلان و کمی آن طرف‌تر به یک دکه نودل که قلقله بود. همانجا بود که دهان متو چنان بزاق ترشح کرد که مجبور شد یواشکی گوشه لبش را با آستین کاپشن نخی و ارزانش پاک کند. لحظه‌ای بعد داشت می‌خورد و می‌خورد و می‌خورد. کاسه اول گوشت خوک بود، بعد گوشت گاو، بعد میگو، بعد چند تا دامپلینگ شانگهای پر از گوشت خوک و باز هم میخورد. معده‌اش کش میآمد و کمر شلوار جینش به او فشار میآورد. دکمه بالایی را باز کرد و باز هم خورد. لو تمام مدت با چشمهای گرد به او نگاه میکرد. هر وقت لازم میشد کاسه‌های بیشتری میآوردند. سس فلفل و دستمال میآورد. چند پیامک هم فرستاد و گرفت. متو فقط همان وقتها از کار مهمش یعنی خوردن سر بلند میکرد تا تمرکز خشن لو را هنگام تایپ روی صفحه کلید گوشیش تماشا کنه. متو وقتی لم داد گذاشت آخرین لایه دامپلینگ در معده‌اش جا بیفتد، پرسید اون کیه؟ لو سرش را پایین انداخت و سرخ شد. یه دوست خیلی فوق‌العاده است. اون بود که میدونی؟ با چاپستیکش به سمت بازار جل کننده ها اشاره کرد. چاپستیک این چوبای چینی که باش غذا میخورد. و کره‌ای و بقیه جون. من زمانی یه پروژه‌ای کار میکردم، بعد یه هم اتاق هم خونه‌ای داشتم که ویتنامی بود. یه سری چاپستیک خیلی گنده داشت. بعد اینا رو به عنوان ما مثلا چی به اینا میگیم؟ کفگیر نمونی که باش تخم مرغ درست میکنیم، مثلا این قاشق درازا به عنوان اونا استفاده میکرد. خیلی هم باحال بود چون عملا دستش انگار تو ظرف بود، چطور ور داره برعکس کنه و اینا. با چاپستیکش به سمت بازار جل کننده اشاره کرد. اون واقعا نمیدونم بدون اون باید چی کار میکردم. اون باعث شد من زندان نیفتم. متو با لبخندی کج گفت الان تا حالا بیرون اومده بودی دیگه. یواشکی پیراهن گشادش را کشید. البته شاید چند سایز کوچیک‌تر شده بود. لو عکس یک دختر جنوب چینی را روی گوشیش به متو نشاند. دختر شبیه الگوی کامل زن جنوب چین بود. لباس و موی شیک، پلک دوتایی که با دقت آرایش شده بود، حالتی از شیطنت و چه قدرت، آن حس مسلط بودن به دنیای خودش و کلن دنیا. متو با تحسین سر تکان داد. او خوش به حال لو. لو صدایش را پایین آورد. مرکز. در گوشش گفت برها مدرک جور کرد. گوشیمو بست. گذاشت شمارش خاموش بشه، بعد دوباره با یه هویت دیگه همون شماره رو گرفت. بعدم از یه دور و برش را نمایشی نگاه کرد و صدایش را باز هم پایین آورد. از یه سویچ بورد فالنگانگ تو ماکاو ردش کرد. بعد برگردوندش به این گوشی. برای همین بود که تونستی با من تماس بگیری. باور نکردنیه. هنوز با همه تو ارتباطم. اما از پشت این همه لایه که آقایون دولت حتی حدسم نمیزنن کجام یا چطور باید ردمو بزنن. سویچ بورد شبکه‌های مخابراتی میره توش تقسیم میشه، یه سویچ میشه. متو آرام پرسید از کجا همینا رو بلده؟ از دامپلینگ ها مثل سنگ توی معده‌اش نشسته بودن و دوستش را مرده‌ای بیش حساب نمیکرد. از کجا میدونی خودش پلیس نیست؟ لو گفت نمیتونه باشه. وقتی برسیم و ببینیش میفهمی چرا. تو این حد مطمئنم. اما متو نمیتوانست از فکرش بیرون بکشه. شاید همین دختر او را بفرستد دوباره زندان. آنجا همه خبرچین بودند. اگر کسی اطلاع میداد غذای بیشتر و خواب راحتتر و کار سبکتر میگرفت. بهترین خبرچین ها شبیه رؤسای کوچک میشدند و بقیه مثل آدم های بیرون. با هر چیزی که از لای در و دیوار جمع میشد باید برایشان باج و شیتیل میبردی. متو نه خبرچینی کرده بود و نه کارش به خبرچینی افتاده بود. بازی را خودش انتخاب میکرد و پایش را جایی نمیگذاشت که نتواند ببرد. بنابراین وقتی جی را دید تقریبا بی‌حس بود. دختر بوی دلانگیز داشت. آدابی روان و لبخندی درخشان. مدارک هویت تازه همراهش بود. همان عکس ولی نام و شماره دیگر و اثری پشت کارت که مطمئن بود مال او نیست. راه می رفت و از آب و هوا و غذا و فوتبال و حرف و حدیث علکی صحبت می کرد. آن فضای ساده و بی نقص او را نسبت به دختر و نسبت به تظاهرش به سادگی به شک می آورد. او آنها را به یک ساختمان دست دادنی کوچک و درب و داغان در بخش قدیمی کانتونیز شهر برد. این همانجا بود که متو بزرگ شده بود. آن شهر درون شهر که کانتونیز ها در آن فشرده شده بودند. وقتی جنوب چین دیگر فقط یک جا نبود و تبدیل شده بود به نماد چین نو، کارخانه جهان. برگشتن به این خیابان‌های آشنا او را حتی بیشتر زمخت و عصبی کرد. این یقین خورنده را در او به وجود آورد که هر لحظه یکی او را خواهد شناخت و بعد این پلیس مخفی زن دوست دوران کودکیش را هم نشان می‌کند و با او به زندان می‌فرستد. خودش را واداش به راه رفتن ادامه بدهد، هر چند با هر قدم بیشتر دلش میخواست برگردد و بدهد. آپارتمانی که او آنها را با آن برد زمانی نصف یک خانه خیلی کوچک بود. حالا به یک تک اتاق تنگ تقلیل پیدا کرده بود. با توده های لباس و کفش دخترانه. چند کامپیوتر روی میزهای ارزان. روشویی که لبش پر از لوازم آرایش بود. و بخشی که با پرده جدا شده بود و احتمالاً توالت پشتش بود. دوش درست کنار اجاق و سینک قرار داشت. یک مربع کاشی شده در گوشه با کفشور. دوش نصب شده روی دیوار و میله پرده پیچ شده به سقف. همین که در بسته شد رفتار دوست دختر لو چنان ناگهانی عوض شد که انگار ماسکی رو از صورتش برداشته. حالا صورتش پر از هوش بود و رفتارش تهاجمی و هوشیار. گفت: "آقا بعد برات لباس نو بگیریم. اصلاح هم می‌خوای، کوتاهی مو، یکم پول." یکی از چیزهایی که متود از زندان یاد گرفته بود این بود که چقدر مهم است آدم با برنامه دیگران به بازی کشیده نشود. آدم‌های قاطع همین کار را می‌کردند. متنی می‌نوشتند، برایت بازش می‌کردند، نقشی به تو می‌دادند و قبل از اینکه بفهمی داشتی بسته‌های سربسته را از یک بخش زندان به بخش دیگر قاچاق می‌کردی. وقتی کس دیگری داشت متن برنامه را می‌نوشت، تو تقریباً بی‌دفاع بود. متن بند مکس کرد و میخندیدم یه خاطره زندون دیگه هم بگم. آقا تهش دیگه بعد از تهدیدها و زیاد کردن حکم و همه چیز و اینا آخرش اون توش هم میفرستیم زندان واقعی دیگه، دیگه اوین و اینا سوسول بازیه، بفرستیمتون فشافویه. گفتیم حالا میریم دیگه. من دیدم که رو گفتش نگران نیست. گفتیم نه، همه جا بالاخره یه سری آدم هن. یک مکانیزمی وجود داره و من هر جایی میتونم کار خودم بکنم. رفتیم فشافویه و اونجا دیگه همه آدم‌های متنوع بودن. هر شب مثلا یه 100 نفر آدم جدید می‌گرفتن اضافه می‌کردن به سالن. یه وضع عجیبی بود. از کف خیابون آدم جمع می‌کردن می‌آوردن، همه جور آدمی بود، آدم چاقو خورده، نمی‌دونم همه استیپی. بعد اونجا گپ می‌زدیم که چیکاره این و اینا و اینا. یه دوست بسیار باحالی، محمد، اولین شبی که من رسیدم جاشو داد من بجاش خوابیدم. هر چقدر تعارف کرد نمیدونم مثلا اونجا تعارف کردن تام بکنم، تخت شده به من، خودش رو زمین خوابید. خیلی رو زمین میخوابم ولی خواهم که تخت داشتیم. حتی اونجا مثلا این مهم هر تو زندان بعدش خیلی بیشتر سفید شد، ولی در واقع خیلی من اونجا مسن حساب میشم، برایش یه مدل احترام مسنی داشتیم. بعدش خب این دیگه رو حذف کردم چون از چند نفر اسم بردم شاید نخوان اسم ببرم، بعدا یه بار بدون اسم تعریف میکنم یا ازشون میپرسم اگه دوست دارن. از خوبای بند بوده خلاصه. ولی وقتی که دیگه برنامه می نویسه شما الزاما اجراش نکنید، خودتون فکر کنید، نذارید شما رو بزنم توی بازی. گفت: صبر کن وایسا. دختر آرام نگاهش کرد. لو کمتر آرام بود. متو با یک نگاه میفهمید او کاملا تحت کنترل این زن است. خانم قصد بیادبی ندارم اما تو کی هستی؟ چرا باید بهت اعتماد کنم؟ دختر خندید و گفت: میخوای بدونی آدم دولتم یا نه؟ لو وحشت زده به نظر میرسید. اما دختر راحت با ماجرا کنار آمده بود. طبیعیه. خب میبینی من پول دارم، آپارتمان دارم، میدونم از کجا میتونیم مدرک خوب گیر بیاریم. متو گفت: خیلی هم زیاد دستور میدی. دختر گفت: آه که البته آره، همینطور هم هست. بعد ادامه داد: تا حالا اسم جیاندی رو شنیدی؟ این اسم را شنیده بود. کمی فکر کرد و ذهنش را به آن زمان دور و رویای قبل از زندان برگردان. همان زن رادیویی. آهسته گفت: همونی که با دخترای کارخونه حرف میزنه؟ دختر گفت: بله خودشه. خب اسمشو شنیدم. لو پوزخند زد و گفت: خب حالا خودشم دیدی. متو مدتی به این فکر کرد و خیره شد به چشمهای آرایش شده دختر با آن موجهای بلند و تیره. آخر سر گفت: بی احترامی نباشه اما خب هر کسی میتونه ادعا کنه کسیه که هیچ کسی تا حالا صورتشو ندیده. یعنی هر چی میگن ما میچسب. لو خواست چیزی بگوید اما دختر دستش را بالا آورد و ساکتش کرد. گفت: حق با اون تانک. تنها دلیلی که من هنوز آزادم، این ور اون ور میچرخم، رادیو پخش میکنم اینه که زن بسیار پارانویدی هستم. پارانویای دوستت نشونه عقل سلیمشه. تا حالا این فکر کردی که تو هیچ وقت واقعا به پخش زنده من گوش نکردی؟ تانک به این فکر کرده بودی؟ خیلی وقتا اینجا بودی وقتی برنامه پخش میشد اما هیچ وقت خودت وصل نشدی لایف گوش بدی. از کجا معلوم که من آدم دولت نباشم که با یه نمای بزرگ و ساختگی وارد دسته شما شدم و بقیه پلیس هم زنگ میزنن نقش شنونده های برنامه رو بازی میکنن و اصلا از این اتاقی که من توش نشستم هیچی فراتر نمیره. دهان لو باز و بسته شد. باز و بسته. دختر با او خندید. نگران نباش، من پلیس نیستم، فقط دارم میگم تو از اون پسرهای خیلی زود باوری، شاید زیادی زود باوری. دوستت اینجا کمی احتیاط بیشتری داره، همین. منم کاملا بهش حق میدم. متودی دارد امیدوار میشود این دختر واقعا پلیس نباشد. آن هم به این دلیل ساده که کم کم داشت از او خوشش میآمد. گذشته از این که اگر پلیس بود مستقیم برمیگشت زندان. حالا که وحشتش کمی خوابیده بود میتوانست فکر کند این دختر به عنوان یک رفیق چطور خواهد. از این تصور خوشش آمد. گفت باشه. اگه تو جیاندی باشی باید برات خیلی راحت باشه که ثابتش کنی. فقط یه برنامه اجرا کن، من هم لایوشو گوش میدم. دختر با برق شیطنت در چشمهایش گفت حالا از کجا میدونی خود جیاندی با پلیسا نیست؟ متو گفت خود پلیسا هم انقدر تایخت نیستن. طاقت این همه تبلیغ فالونگونگ و اون همه حرفای فتنه انگیز درباره حزبو ندارن. یه هفته هم دووم نمیارن، چه برسه به سالها و سالها. او سر تکان داد. منم نظرم همینه. لو نظر تو چیه؟ لو که هنوز قیافش در هم بود با دلمردگی سر تکان گفت خوشحال باش، میتونی کمی تنها با دوستت وقت بگذرونی. آخر سر سر از یک گیم کافه درآوردن. تازه آن طرف خط مترو نزدیک شهر بازی ویندوز آن دی ورلد. پدر متو یک بار او را آنجا آورده بود و او لباس رزم باستانی پوشیده بود و به هدفها تیر آتشین پرتاب کرده بود، در حالی که مردی با لهجه کانتونیز و لباس شبیه سرخپوست‌های آمریکایی راهنماییش می‌کرد. تجربه بامزه‌ای بود، اما هیچ وقت به خوبی بازی‌هایی نبود که متو از قبل خودش بازی می‌کرد. مترو بزنید یه دیسک اسپیس هم رو یه مدیریتی بکنم. مترو درست سر پیچ جلوی شهر بازی پیادهشان کرد. روبروی هتلی عظیم و در و داغان که دفعه پیش آمدنش هنوز تعطیل نشده. گیم کافه در رستوران سابق بود. جایی با تم دزدان دریایی و یک کشتی دزدان دریایی قلابی عظیم روی سقف. داخلش از دود خفه شده بود و میزها مثل همیشه به ردیف بلند چیده شده بودند. هر متر یک پیسی. حدود نیمی از آنها پر بود. در یک گوشه رستوران 50-60 گیمر بودند که معلوم بود گولد فارمرند. زیر نگاه مراقب یک خلافکار مسن با صورتی سخت و سیگاری در گوشه دهان. داخل کافه به طرز باور نکردنی داغ بود. 20 درجه گرمتر از بیرون و به تاریکی و نمناکی غار. متو همان لحظه احساس کرد برگشته خانه. لو چند اسکناس تا خورده به پیرمرد پشت پیشخوان داد. پیرمردی شرور و بیدندان با قوزی برجسته و دو انگشت کم در یک دست. لو نگاهی به متو انداخت و بعد یک بشقاب دامپلینگ هم سفارش داد. مرد یک ظرف یونولیتی را از فریزر صندوقی بیرون کشید. روکش رویش را سوراخ کرد و گذاشت داخل ماکروویوی که کنار میز پذیرش. با صدای خشدار گفت برین میارم. متو و لو کنار هم پشت دو پیسی دور از بقیه کنار یک پنجره سرتاسری نشستند که با روزنامه پوشانده شده بود. متو چشمش را به شکاف کاغذها چسباند و بیرون را نگاه کرد. خرابه های یک استخر مفصل با تم دریایی، با سرسره های پیچ پیچ و فواره ها که حالا سبز و گندیده شده بود. گفت: هتل قشنگیه. لو داشت با ماوس راهش را به صفحه وب جیاندی باز می‌کرد. اتصال را از میان مجموعه از پروکسی ها می‌چرخاند. آدرس های تازه میرورهای استریمش را پیدا می‌کرد تا بالاخره یکی را پیدا کند که جواب بدهد. گفت: فکر کنم دست کم 45 دقیقه وقت داریم تا یکی بفهمه این پیسی داره کارهای خارج از محدوده میکنه. امیدوارم برای راضی کردن ذهن مشکوک تو کافی باشه. متو فهمید لو واقعا عصبانی است و خشم خودش را فرو خورد. چیزی که در زندان حسابی تمرین کرده بود. من میخوام فقط آماده باشیم لو. من میخوام در امان باشیم. این یه بازی نیست. بعد حرف خودش را شنید و پوزخند زد. خب هست. بازی که هست. اما زندگی واقعی هم هست. پیامد داره. پیراهنی را که روی بدن لاغرش شل افتاده بود کشید. بد نبود تو هم کمی محتاط تر باشی. لو چیزی نگفت اما لبهایش جمع و سفید شده بود. پیرمرد دامپلینگ ها را آورد. و آنها در سکوت خوردند. دامپلینگ های مهملی بودند، پر از چیزی با مزه کاغذ ریز ریز روزنامه، اما باز هم از پنجه مرغ زندان بهتر بودند. متو به پسر نگاه کرد. همیشه اهل فکر بود که برای یک تانک چیز عجیبی است و ملاحظه کار و شجاع هم بود. او در گیلد اصلی متو نبود تو گروه بازیشون، اما وقتی رئیس وینگ او را فرمانده کل دسته نخبه کرده بود، همه با رضایت آمده بودند، چون در متو یک استراتژیست دیده بودند که میتواند به پیروزی برساندشان. و وقتی متو شروع کرده بود در گوششان از وبلی ها حرف زدن، بازیکنان اتحادیه، لو به اندازه هر کس دیگری هیجان زده شده بود. همه آن ماجرا حالا دور می نمود، مثل یک عمر دیگر، پیش از باتوم پلیس و پیش از زندان، پیش از اینکه همان متو امروزی بشود. اما متو دوباره بیرون بود و لو ماها به زندگی و زبانی که خود ساخته بود مشغول بود و گفت: بهت یه عذرخواهی بدهکارم. چاپستیک‌هایش را گذاشت زمین. هنوز هم نمیدونم میتونم به دوستت اعتماد کنم یا نه، اما میتونستم قشنگتر اینو بهش بگم. روز عجیبی بود. 36 ساعت پیش لباس زندان تنم بود. لو به او خیره شد و بعد لبخند کوچکی آرام از گوشه دهانش بالا خزید. اشکالی نداره، گفت. بگیر، داره شروع میشه. گوشی داخل گوشش را که از قبل با سیستم صدای کامپیوتر پرو شده بود بیرون آورد. با آستینش کشید و به متو داد. متو آن را فرو کرد توی گوشش. صدای آشنایی گفت: سلام خواهرها. میدونم کمی زوده، اما این یک پخش کوتاه و مخصوصه برای شما دخترهای خوششانسی که امروز مرخصی دارین یا توی درمانگاه مریض افتادین یا به نحوی هدفون رو قاچاق کردین بردین تو کارخونه. سلام. یکی دو تا تماس بگیریم؟ لو به متو لبخند زد و بلند شد و از کافه رفت بیرون. متو دستش را به گوشی داخل گوشش زد. به فکرش رسید دنبالش برود، اما منصرف شد. لحظه بعد جیاندی گفت: خب بفرمایین. سلام. صدای لو آمد. سلام جیاندی. متو دوباره چشمش را چسبان به شکاف شیشه روزنامه پوش و دید لو پشت ساختمان ایستاده و با لبخند گوشی را کنار سرش کرد. تانک! جیغ ریزی کشید. چه عالی که دوباره صدات رو میشنوم. قرنهاست رو برنامه نیومده بودی. بگو ببینم تانک، امروز چی تو فکرت میگذره؟ لو یا همان تانک گفت: عدالت. متو بی اختیار آهسته خندید و سرش رو پایین آورد که توجه همه را جلب خودش نکنه. عدالت برای مردم کارگر. ما میایم استان گوانگدونگ چون میگن اینجا پولدار میشیم، اما وقتی میرسیم با شرایط کاری بد روبرو میشیم. دست مزد بد، همه چیز علیه ما چیده شده. هیچ کس نمیتونه مدرک واقعی بگیره تا اینجا زندگی کنه. پس هممون جعلی میخریم. پلیس میدونه که هر لحظه بخواد میتونه ما رو متوقف کنه و زندانیمون کنه یا بنازتمون بیرون، چون مدارک واقعی که نداریم. رئیسا هم اینو میدونن، برای همین ما رو حبس میکنن یا میزنن یا دستمزدمون رو میخورن. 5 سال من اینجام، دارم میبینم این ماشین چجوری کار میکنه. ثروتمندها ثروتمندتر میشن، فقیرها مصرف میشن و خراب و شکسته برگردونده میشن روستا. دولت فاسد با رشوه میچرخه، نه با عدالت. و هر تلاش مردم کارگر برای سازمانیابی و گرفتن سهمی بهتر با خشونت و جنگ جواب داده میشه. سرمایه‌دار فاسد پلیس فاسد رو میخره و پلیس فاسد برای دولت فاسد کار میکنه. اما دیگه بسه. وقتشه کارگران سازمان بگیرن. یک نفر تنهاییمون هیچه، اما اگر با هم باشیم کسی نمیتونه جلو اونو بگیره. انقلاب‌های چین اومدن و رفتن و باز هم عده اندک ثروتمندتر و جمع کثیری تهی دست شدن. نوبت یک انقلاب فراگیره. کارگران چین و هند و آمریکا و هر جا باید با هم بایستن. از اینترنت بهره میبریم، چون تو این فناوری از رئیس هامون بهتریم. بافت اینترنت شبیه سازمان کارگریه. آشفته است، پراکنده است، بدون اینکه چند تا رهبر حرف آخر رو بزنن. راه ارتباط با اینترنت رو ما خوب بلدیم. رئیس هامون فقط وقتی اینترنت رو میفهمن که بتونن شکلی شبیه خودشون بهش بدن. یعنی کلیک های ما رو از چند تا گلوگاه بگذرونن و مالک و کنترلگر هر چیزی باشن که ما میبینیم، اما ما رو نمیشه کنترل کرد، جلوی ما رو نمیتونن بگیرن، ما پیروزیم. میبینید چقدر همه چیز شبیه ماست؟ بعد بگین اینترنت چرا قطع. جیاندی با صدای خفه و سکسی توی میکروفون خندید. او دانگ، چه جدی. آدم با شنیدن حرفات فکر میکنه یه بچه بازیگوشه که میخواد بره شیطنت. اما خواهرها، میدونین که راست میگه. ما نگران مشکلهای کوچیک خودمون میشیم. اینکه رئیسامون میخوان سرمون کلاه بذارن یا از ما سوء استفاده کنن. پلیس دنبال یکی افتاده. شبکه‌هامون آلوده شدن. جاسوسی هست. اما هیچ وقت نمیپرسیم چرا؟ نمیپرسیم این سیستم برای چی درست شده این شکلی؟ نفس عمیقی کشید. هیچ وقت نمیپرسیم چه کاری از دست ما برمیاد. سکوت طولانی. متو روی کامپیوتر کلیک کرد و چک کرد که واقعا روی فکتوری گرل شو تنظیم است. چیزی بی اسم را در سینه‌اش، در شکمش احساس کرد. او همان کسی بود که میگفت. نه پلیس، نه جاسوس. خب، مگر اینکه کل ماجرا یک دام عظیم باشد و پلیس سالهاست دارد عملیات این زن را میچرخاند تا میلیون‌ها نفر را فریب بدهد، فقط برای اینکه یک نفوذی داشته باشد. فکر عجیبی بود، اما گاهی پولیت برو هم عجیب بود، سازمان مرکزی سیاست گذاری. خیلی آمازد که داستان شبیه ما دیگه. هر کی هم مخالفت میکنه اینجا که این که با خودشونه که مخالفت میکنه. برای چی آخه؟ جیاندی ادامه داد. خواهیم فهمید چه باید بکنیم. خیلی زود خواهرها. نترسید. به گوش دادن ادامه بدین. امشب برای برنامه همیشگیمون آنلاین بشین. و یک روز خیلی زود به شما خواهم گفت چی کار میتونین بکنین. صبر کنین. باز هم صبر کنین. و شما پلیس ها و بوروکرات های دولتی، رئیس هایی که الان برنامه رو گوش میدین، بترسین. صدایش قطع شد و بلافاصله یک دیوانه سرحال شروع کرد به گفتن حرف های عجیب درباره خوبی فالون گونگ، همان تبلیغات بنجل همیشگی که قبلا هم در برنامه جیاندی شنیده بود. او با فکر دامپلینگ یک روزنامه دیگر را جوید و منتظر ماند تا لو برگردد داخل کافه. کمتر از 2 روز بود که از زندان بیرون آمده بود و زندگیش حالا 1,000,000 بار از فقط چند ساعت قبل جالبتر شده بود. دامپلینگ هم داشت اتفاقهایی می افتاد، اتفاقهای بزرگ. لو دوباره دستش را فشرد و آن دو سری بیرون زدند و به سمت ورودی مترو راه افتادند. وقتی از پله ها پایین می دویدند لو خم شد و آهسته گفت صبر کن تا بشنوی چه نقشه ای داریم. صدایش کشیده و هیجان زده بود، شادمانه. متو گفت بی صبرانه منتظرم. حس امیدوار کننده ای حالا توی وجودش قل می زد. آخرین بار کی امید را حس کرده بود؟ آها بله، وقتی مزرعه طلای رئیس وینگ را ترک کرده بود. گیلدی هایش را هم با خودش برده بود. وقتی کار خودش را راه انداخته بود. البته آخرش خوب تمام نشد، اما آن امید به دلش چسبیده بود. درست مثل ها. کار کرده امید اینه. قرار نیست که هر دفعه امیدواریم با موفقیت همراه بشه. قراره ما رو به پیش بره. امید باید به دل آدم بچسبه. امیدتون رو حفظ کنین. شادی رو خواهیم.